السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، حمدا كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله. نفس أماره خودم را ابتداء، و همه شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و توصیه می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز و خواهران گرامی، یکی از اسبابی که کمک می کند به حفظ تقوا و ما را نگه می دارد از غوطه ور شدن در برخی از گناهان، صفت ارزشمند قناعت هست. انسان بتواند آرزوهای خودش رو کنترل کند و به اون چی که خدای متعال روزی او فرموده است قانع باشد. امیر المؤمنین وقتی که متقین را توصیف می کند می فرماید انفسهم قانعه. اگر قناعت نباشد، حرص و طمع خواهد بود و حرص و طمع انسان رو به انواع گناه ها و گرفتاری ها مبتلا می کند. خدایا در این ساعت ارزشمند و مکان ارزشمند، تو را به اولیاءت قسم می دهیم ما را به اون چه که روزی ما فرموده ای قناعت عنایت بفرما. خدایا ما را از حرص و طمع و هر اخلاق ناپسندی که تو نمی پسندی ما رو پاک و پاکیزه و مطهر قرار بده. خدایا توفیق تقوا چنان که تو میپسندی به همه ما در همه صحنه های زندگی و تا آخر عمر مرحمت بفرما. در ادامه بحثمون در محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه افضل صلوات المصلین به این جمله نورانی میرسیم که می‌فرماید اللهم اسلک بی الطریقه المثلا واجعلنی علی ملتک اموت و احیا. خدایا مرا در اون مسیری قرار بده که بهترین و برترین مسیرهاست. اللهم اسلک بی، خدایا منو در این راهی ببر، مرا در اون مسیری قرار بده، مرا به اون راهی هدایت فرما که بهترین و افضل و شایسته ترین مسیرها و راه‌هاست. و جعلنی علی ملتک اموت و احیا، خدایا من را بر دین خودت زنده بدار و بر دین خودت بمیران. در این فرمایش حضرت سید الساجدین و زین العابدین دو درس بسیار ارزشمند و مهم هست که من به اندازه فرصتمان به این دو درس اشاره می کنم. اولا کلمات این فرمایش رو دقت کنید، اللهم یعنی خدایا، اسلک از سلوک میاد، خدایا منو راه ببر، منو قرار بده، منو در این مسیری به راه بنداز، الطریقة المثلا، در اون راهی که مثلا هست با سه نقطه، مثلا مؤنث امثل هست، امثل و مثلا هر دو به معنای افضل و برتر هست. پس معنای جمله اول این میشه خدایا منو در طریقی ببر، در مسیری قرار بده که بهترین مسیرهاست. در جمله دوم و جعلنی علی ملتک اموت و احیا، خدایا من رو قرار بده بر ملت خودت. دقت کنید، ملت در زبان فارسی به معنای مردم هست، میگیم ملت ایران، ملت افغانستان، ملت امارات، یعنی مردم. اما در کلمات عربی و در لسان قرآن شریف ملت به معنای دین هست. و جعلنی علی ملتک، یعنی خدایا من رو بر اون دینت قرار بده، اموت و احیا، بمیرم بر همون دین، زنده باشم بر همون دین. برادران عزیز و خواهران گرامی، نکته اول و درس اول اینه، در عالم همه انسان‌ها راه خودشون رو راه افضل میدونن، راه خودشون رو بهترین راه میدونن. از هر کس بپرسید کدوم مسیر بهتره، همون دین و عقیده و تفکر و مذهب و خودش رو امثل میدونه، افضل میدونه، بهترین میدونه. حتی قرآن کریم از فرعون و فرعونیان یاد می کند، میگه وقتی که حضرت موسی ظهور کرد و بنی اسرائیل را به خدا هدایت می کرد، فرعونیان در جامعه شرک زده و کفر زده و سراسر ظلم و بیداد و آدم کشی چی ادعا داشتن؟ اینجور گفتن، قرآن اینجور نقل میکنه، ان یذهبا به طریقتکم المثلا. فرعون و اطرافیانش گفتن ما میترسیم که این موسی و هارون شما را از این راه بهتری که دارید، از این مسیر خیلی خوبی که دارید برگردونه. جامعه دچار کفره، دچار شرکه، دچار ظلمه، دچار آدمکشیست، پسرها را میکشن، دخترها را به بردگی میگیرن. بازم میگه طریقتکم المثلا، این راهی که ما میریم راه افضل و برتره. الان در دنیای امروز نگاه کنید، غربی ها مدعی هن ما برترین راه را داریم. این قضیه جنگ تمدن ها که یک کتابه و پشت سرش یک پروژه است و پشت سرش برنامه های بسیار مفصلی هست، ادعای غربی ها اینه، میگن در این دوران تمدن های باقی مانده با هم می جنگن، تمدن غربی که برتر هست پیروز خواهد شد و دنیا یک سره تحت لوای تمدن غربی قرار میگیره. اونا هم راه خودشون رو افضل میدونن. همینطور گروه های دیگه که من نمیخوام مثال عرض کنم، اما اگر دقت کنیم در همین دقایقی که بنده و شما با هم هستیم، راه افضل کجاست؟ راه احسن کجاست؟ مسیر بهتر کدومه؟ من با یک مثالی عرض میکنم. این مثال یادگار مرحوم حجت الاسلام شهید نواب صفوی است که امروز روز شهادت اوست. من در نوشته های او دیدم، او نقل میکنه، میبینه، ایشون میفرماید، میگه ببینید شما یه جنسی رو میخرید، یک وسیله الکترونیکی رو میخرید، همراه با این وسیله یک بروشور هست، یه دارو میخرید، همراه این دارو یه بروشور هست. اون سازنده هست که میداند از این دستگاه چجور باید استفاده کنی، کاربردش چیه، چه هنرهایی داره، چه ضعفهایی داره، چطور میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اون کارخانه سازنده دارو و دکترهای داروسازی که این دارو رو ساختن میتونن اظهار نظر کنن که این دارو چه آثاری داره، چه عوارض جانبی داره، چه مقدار باید مصرف بشه، چه کسانی نباید مصرف کنن. سازنده می فهمد راه درست استفاده از این وسیله یا دارو یا غیر ذالک چیه. در عالم خلقت هم من انسان چگونه باید باشم کی می دونه؟ خدایی که خالق منه، خدایی که منو آفریده، خدایی که هستی را آفریده. ما انسانها غربیمون، شرقیمون، هر کدوم ادعا کنیم انسان ضعیفی هستیم که سراسر جهلیم، سراسر نادانی هستیم. این علوم با همه پیشرفتشون به اعتراف دانشمندان بزرگ هنوز ما در قدمهای اولیه هستیم. شما نگاه کنید میلیاردها میلیارد کره در اطراف ماست، سیاره در اطراف ماست، شما تونستید تازه روی ماه فرود بیاید، اونم چقدر، چند ساعت، چه مقدار؟ یه نیم کره ما اصلا قابل دسترسی برای ما نیست. ما نیم کره ای که طرف خودمون هست امکان فرود روشو داریم. بقیه عالم چه خبر داری؟ هیچی. کجاشو رفتی؟ هیچی. آغاز عالم کی بوده؟ نمیدونی. نهایت عالم کی بوده؟ نمیدونی. از خودت چه خبر داری؟ الان خود دوستان پزشک متخصص ما به ما برای من نقل کردند که در یکی از کتاب‌های مرجع در علوم پزشکی نوشته بیش از 70 و چند درصد امراض هنوز برای ما ناشناخته است. 10-12 درصد افراد امراض را تا داروهای ما خلافش هست. به چند درصدی رو بشر تونسته بفهمه؟ خب بشری که جهلش اینجوریه که نمیتونه راه نشون بده، کی باید راه نشون بده؟ الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، اونی که خلق کرده باید برای من راه نشون بده. حضرت امام سجاد اینجا این نکته رو یادآوری میکنه، اللهم مسلک، خدایا تو منو در این مسیر قرار بده، چون غیر از تو کسی راه شناس نیست، انسان شناس نیست، هستی شناس نیست، امکان شناخت نداری. اون چرا که اسلام در 1400 سال قبل گفته، حالا ذره ذره و کم کم دست علم به بعضی هاش راه پیدا میکنه، آشنا میشه، میفهمیم به عنوان معجزات علمی قرآن، معجزات علمی اسلام منتشر میشه، شما هر مدتی خبری از این دست داریم. به عنوان یک نمونه کوچک، چندی پیش یکی از دانشگاه‌های امریکایی مقاله‌ای رو و نتیجه تحقیقاتی رو منتشر کرده بودن، من ترجمه‌شو خوندم. خب به ظاهر انسان‌ها میگن این ماهی‌هایی که توی یک دریا هستن و شنا می‌کنن و زندگی می‌کنن چه فرقی با هم دارن؟ آمده بود یه بررسی کرده بودن روی ماهی‌های بدون پولک و دارای پولک. اونی که شیعه میگه ماهی بدون پولک، بدون فلس حرامه. الان هم شما قابل دسترسی است، مراجعه کنید اینترنت، اونایی که اهلش هستن میخوان تحقیق کنن. میگه درصد جذب جیوه در ماهی های بدون پولک اونقدر بالاست که برای زنهای باردار به هیچ عنوان شایسته نیست ماهی بدون فلس بخورن. برای دیگران هم ضرر داره ولی کمتر ضرر داره، ولی در ماهی دارای فلس این نیست. خب این یه مسئله کوچک اسلامه، 1400 سال گذشته، حالا یه گوشش رو فهمیدن. همینطور بقیه مسائل و بقیه مسائل و بقیه مسائل. راه زندگی را از کی بیاموزیم؟ از غرب بیاموزیم؟ سبک زندگی را از غرب بیاموزیم؟ از شرق بیاموزیم؟ از فلاسفه درک کنیم؟ از حکما درک کنیم؟ از قدرتمندان عالم بیاموزیم؟ از سیاستمداران عالم بیاموزیم؟ حضرت امام سجاد درس میده، میگه نه، از اون کسی بخواه که تو را آفریده، از اون کسی بخواه که این هستی رو آفریده است. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا نمیداند اون کسی که تو رو خلق کرده؟ او میداند، از او بخواه. پس درس زندگی را و سبک زندگی را از که بیاموزیم و از که بخواهیم؟ حضرت سید الساجدین علیه السلام به ما یادآوری میکنه، از او بخواهیم، از خدا بخواهیم. اللهم مسلک بی الطریقة المثلا، خدایا خب حالا از تو میخواهیم سبک زندگی برتر و بهتر چیه؟ در جمله دوم و درس دوم معرفی میکنه، و جعلنی علی ملتک اموت و احیا، خدایا من رو قرار بده که زندگی من بر اساس دین تو، مرگ من بر اساس دین تو. این همون طریق المثلی، این همون طریق افضله. من گاهی عزیزانی که تشریف میارن برای عقد ازدواج در دفتر مسجد، بعد از عقد دو سه کلمه صحبت میکنم، یکی از جملاتی که عرض میکنم خدمتشون اینه، میگم عروس خانم، آقا داماد، شما امروز دارید اولین قدم زندگیتون رو بر میدارید، اولین آجر خانه زندگیتون رو گذاشتید، همون طوری که عقدش باید اسلامی باشه، سعی کنید قدمای بعدیش هم اسلامی باشه، جلستونم اسلامی باشه، اخلاقتونم اسلامی باشه، ارتباط خانوادگیتونم اسلامی باشه، تربیت فرزندانتونم اسلامی باشه. از همین اول اصلاحش کنید. برادران، خواهران، دین فقط نماز و نماز جماعت و نماز جمعه نیست. و جعلنی على ملتک اموت و احیا، حیات من دینی، مرگ منم دینی. چیز دیگه میمونه؟ و جعلنی على ملتک اموت و احیا، این همون جمله است که در کجا میگید؟ در زیارت عاشورا. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد. تمام زندگی دینی باشه. بعضی ها نماز و روزشون دینیه اما اخلاقشون دینی نیست. شنیدید این قضیه را که حضرت، هممون شنیدیم بارها، حضرت خاتم الانبیا در تشییع یکی از صحابه اونقدر با عظمت و تقدیر از این صحابه شرکت کرد، خودش زیر تابوت رو گرفت، خودش در دفن کمک کرد، خودش در کفن کمک کرد، تعریف کرد، فرمود فرشته ها آمدن برای تشییع جنازه. مادر که اینها رو دید خوشحال شد، گفت هنیئا لک الجنه یا سعد، بهش گوارای تو باد که پیغمبر اینقدر از تو تعریف میکنه. فرمود عجله نکن، الان دچار فشار قبر شد به خاطر اینکه اخلاقش با زن و بچهش بد. همش عبادتهای فردی ما نیست. اخلاقامون چطور؟ اخلاقامون دینیه؟ بنده به خودم میگم که خودم از همه محتاج ترم. پیغمبر اکرم رد میشد ماه مبارک رمضان، دید یه خانمی کنیزش رو صدا میزنه، صداش زد و جواب نداد، فحشش داد. حضرت فرمود غذا بیارید. ماه مبارک رمضان مثلا نونی آوردن، به این خانم گفت بخور. عرض کرد یا رسول الله روزه هستم. فرمود چطور روزه هستی در حالی که فحش میدی؟ تو فکر کردی روزه گرفتن فقط آب نخوردن و نان نخوردنه؟ گاهی بعضی ها در اخلاقشون دینی هست، در عبادتشون دینی هستن، در اقتصادشون دینی نیستن. و جعلنی علا ملت که اموت و احیا، خدایا همه زندگی من دینی باشه. اگر انسان در صف اول نماز جماعت باشه، بهترین اخلاق و همیشه تبسم روی لب، اما خدای نکرده درآمدش حرام باشه، لقمه حرام بخوره، فرمود العبادتو مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل او الماء. عبادت با لقمه حرام مثل ساختمون سازی روی آبه، روی رمله. یک وقتی یکی از آشنایان ما رفته بود سراغ یکی از این آیون زرگرهایی که مشهور بود به آدم متدینیست، آدم نمازخونیست. طلایی برای ازدواج و برای عروسی خریده بودند، بعد فهمیدن خیلی کلاه گذاشته سرشون. گفت رفتم دوباره مغازهش، گفتم این که درست نیست، این ما به عنوان این که شما اینو عرض میکنم برای درس خودم و شما. گفت بهش گفتیم آقای فلانی، ما به اعتبار این که شما نماز جماعت میری و نماز خونی و متدینی آمدیم در مغازه تو، این فاکتور با جنس نمیخونه. اون آقای زرگر گفته بود من وقتی که در مغازه رو وا میکنم، خدا رو پشت در مغازه میگذارم، بعد وارد مغازه میشه. اگر این جور باشه این متدینه، این دینه. خدا رو دم بازار العیاذ بالله ماشینه که توی پارکینگ پارک کنید برید تو بازار. امام حسین علیه السلام مخصوص محرمه یا مخصوص بازاره؟ مخصوص لحظه لحظه زندگی ماست، پشت میز ریاست ماست. وجعلنی علی ملتک اموت و احیا، این خدای مهربان در نماز، در روزه، در بازار، در معمل، در محل ریاست، در همه جا با ما باشه. اموت و احیا. گاهی بعضی ها در اخلاق و اقتصاد خدایی هن، در عقیده خدایی نیستن. یه چیزی رو یاد گرفته هیچ وقت هم حاضر نیست بیاد چهار کلمه حرف حساب بشنوه، خدا رو بشناسه، پیامبر رو بشناسه، امام رو بشناسه. برادران عزیز، خواهران گرامی، دقت بفرمایید و دقت دارید و یادآوری کنیم. فقط احترام گذاشتن به اولیای الهی کافی نیست، باید بشناسیم. قرآن میفهمد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونهایی که از مسیحی ها گفتن خدا پدر هست و پسر هست و روح القدس، خدا ستاست، اینا کافرن. بعدم در ادامه آیه بشارتشون میدهد به عذاب دردناک. یعنی اگر چه از روی ارادت انسان کفر بورزد، شرک بورزد، خدا قبول نمیکنه اعمال را. اینه که ما نیاز داریم به شناخت خدای متعال، شناخت اولیای الهی، اصلاح عقیده. عقیدمون دینی باشه، اخلاقمون دینی باشه، اقتصادمون دینی باشه، حجاب دختر و همسرمون دینی باشه، تربیت فرزندانمون دینی باشه، این میشه حیات دینی. و جعلنی علی ملتک اموت و احیا، این احیاش میشه. اموتو چی؟ مرگش هم دینی باشه، مرگ دینی. گاهی بعضی ها خوب زندگی کردن ولی خوب نمردن، مرگ دینی نداشتن. اینو خیلی باید به خدا پناه ببریم. این که حضرت فرمود اموت و احیا، البته این تفاسیر دیگری هم داره که من نرسیدم بیان کنم، یک تفسیرش عرض کردم. این که اموتو رو مقدم کرده، بعضی ها فرمودن به خاطر اهمیتشه، مهم مرگ، مهم عاقبت کار، مهم اینه که مرگ دینی باشه. نکنه خدای نکرده زندگی هامون دینی بشه اما اون لحظه بسیار مهم مرگ غیر متدین بمیریم. برای همه ما و برای این بنده ضعیف بیش از همه شما درس هست، تذکر هست این جریانی که عرض میکنم. ببینید حضرت امام حسین راه افتاد از مدینه، عده زیادی همراه امام حسین راه افتادن. به مکه که آمد، در مکه امام حسین سخنرانی کرد، فرمود مسیر ما مسیر شهادته. خیلی ها برگشتن. در این مسیر که می آمد هی کم می شدن، شب عاشورا بنابر بعضی از روایات عده زیادی ترک کردن امام حسین را. شیها موندن، افرادی که اون شب با امام حسین بیعت بر شهادت بستن. اما همه موندن نه. از عجایب روزگار اینه که یک نفر داریم که ظهر عاشورا از امام حسین جدا شده، یعنی تا ظهر عاشورا حسینی بوده، ضحاک ابن قیس مشرقی. ظهر عاشورا که شد آمد خدمت امام حسین، گفت آقا جان تا حالا یاریت کردم، از حالا میخوام برم. کجا میخوای بری؟ حسین ابن علی را رها کنی در خانه کی میخوای بری؟ خیلی نکته هست، به خدا پناه میبریم. چه کار میخوای بکنی بدون حسین ابن علی؟ از کربلا، از وسط بهشت فرار کنی که چی بشه؟ امام حسین فرمود میخوای بری برو. ظهر عاشورا از وسط مردم، از وسط معرکه کربلا، امام حسین را با تن مجروح تنها گذاشت فرار کرد. دشمنهای مقداری تعقیبش کردن، بعد گفت من که با شما کاری ندارم، من از حسین فرار کردم، آزادش گذاشتم. خب حالا رفتی چی گیرت میاد؟ چند سال دیگه این زندگی به چه دردی میخوره؟ ننگش برای ابد برای این بدبخت ازل و ابد باقی مون. و جعلنی علی ملتک اموت و احیا. فرمایش حضرت سید الساجدین اینه، خدایا زندگی من را بر دین خودت قرار بده، مرگ منم بر دین خودت قرار بده. این درس بسیار ارزشمندی که به اندازه فرصت کوتاهمون عرایضی عرض شد، و امیدوارم خدای مهربان همه ما و شما را به فضلش، به کرمش، به لطفش، به رحمتش این دعا رو در حق همه ما مستجاب کنه و زندگی ما را دینی و مرگ ما را دینی و زندگی و مرگ ما را محمدی و علوی و فاطمی قرار بدهد. برادران عزیز و خواهران محترم، هفته آینده سه‌شنبه ولادت با سعادت حضرت امام عسکری علیه السلام هست. هم به حضرت بقیت الله روحی و ارواحنا فدا تبریک عرض میکنیم، هم به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. فرصت صحبتی نیست، فقط من یک نکته یک دقیقه ای رو یادآوری میکنم. در میان ائمه ما علیهم السلام همه رنج کشیدن، اذیت شدن از دشمنان و طاغوت ها، اما اون کسی که اصلا در زندان به دنیا آمد و در زندان وفات کرد حضرت امام حسن عسکری. حضرت امام هادی رو خواستن به سامرا در یک محله‌ای به نام عسکر محصور کردن و تحت نظر بود. امام عسکری در همون سامرا به دنیا آمد و در همون سامرا در محله عسکر از دنیا رفت. امکان مسافرت به حسب ظاهر برای آقا فراهم نشد. چه مظلومیتی است برای اهل بیت، چه مظلومیت عجیبی. ولی در همون محدودیت ها حضرت امام عسکری علیه السلام در اون سالهای امامت حدود 6 سال به بهترین وجه در ترویج دین خدا و تبلیغ دین خدا و انجام وظایف و زمین سازی برای امامت حضرت مهدی فعالیت کرد که گفته شده و انشاءالله گفته خواهد شد و شنیده اید و می دانید و انشاءالله خواهیم شنید و خواهیم دانست و انشاءالله با سیره و زندگی اون حضرت بیشتر آشنا خواهیم شد. انشاءالله شب سه‌شنبه یعنی دوشنبه انشاءالله جلسه در اینجا هست، در سایر مساجد و اماکن و حسینیات هست انشاءالله شرکت کنیم و به پیشگاه حضرت امام زمان علیه السلام عرض ارادتی داشته باشیم. پنج شنبه آینده هم وفات حضرت فاطمه معصومه است. راجع به فاطمه معصومه سلام الله علیها من بارها با شما صحبت کردم، اما این در ظرف یک دقیقه عرض میکنم. خانمهای ما افتخار کنن، شما هم افتخار کنید، مردها هم افتخار کنن. در مکتب تشیع و در مکتب اسلام یک خانم پرورش پیدا میکنه در مدت سن 28 سال. حضرت فاطمه معصومه دختر موسی بن جعفر به جایگاه با عظمتی دست پیدا میکند که چهار امام معصوم روایت داریم، از چهار امام، از حضرت امام موسی بن جعفر پدر بزرگوارش، از حضرت امام رضا برادر بزرگوارش، از حضرت امام جواد پسر برادر بزرگوارش و از حضرت امام صادق جد بزرگوارش. چهار امام روایت دارند که هر کس فاطمه معصومه را زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. خود همین بحث یک فرصت بسیار گسترده‌ای میخواد که انقدر این خورشید تابانی بشه انسان که وقتی در سرزمینی دفن میشود زیارت او بهشتی میکنه. زیارت او بهشتی. پیشگاه حضرت فاطمه معصومه هم عرض ارادتی خواهیم داشت انشاءالله در جلسات شرکت خواهیم کرد. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله.